سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جنگنده‌های بریتانیایی تأسیسات نفتی داعش را بمباران کردند. هویت دو عامل تیراندازی در کالیفرنیا اعلام شد. و در پی ارائه گزارش آمانو به شورای حکام آژانس اسرائیل خواستار تحقیقاتی عمیق‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. در نخستین ساعت بامداد امروز پنجشنبه 12 آذر، 4 جنگنده تورنادوی بریتانیا با پرواز از پایگاهی در قبرس تأسیسات نفتی تصرف شده توسط داعش را بمباران کردند. مایکل فالوم وزیر دفاع بریتانیا این حملات را ضربه‌ای واقعی به منابع نفت و درآمد گروه دولت اسلامی یا داعش توصیف کرد. این حمله تنها ساعتی پس از توافق پارلمان بریتانیا با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی انجام گرفت. مایکل فالون امروز اعلام کرد که شمار جنگنده‌های بریتانیایی در قبرس از 6 فروند به 14 فروند افزایش می‌یابد. پلیس کالیفرنیا هویت دو عامل تیراندازی در سان برناردینو را اعلام کرد. این تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی روی داد و به گفته پلیس دست کم 14 کشته و 17 زخمی بر جای گذاشت. عاملان در جریان تعقیب و گریز با پلیس کشته شدند. به گفته رئیس پلیس سان برناردینو یکی از مظنونان فاروخان 28 ساله و دیگری همسر 27 ساله او بود که نامش تشفین ملک اعلام شده است. فاروخان کارمند اداره بهداشت سان برناردینو بود. فرد سومی نیز به ظن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر شد، اما پلیس اعلام کرد که تنها این دو نفر عامل تیراندازی بودند. در پی ارائه گزارش یوکی آمانو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اسرائیل خواستار تحقیقاتی بیشتر در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه گفت گزارش اخیر فراتر از هر تردیدی ثابت می‌کند که ایران در حال انجام پروژه‌ای سری برای ساخت سلاح اتمی بوده است و از همین رو جامعه جهانی باید تحقیقاتی عمیق در این مورد انجام دهد. به گفته شماری از خبرگزاری‌ها که به گزارش محرمانه یوکی آمانو در مورد فعالیت‌های اتمی گذشته ایران دست یافتند، تصریح شده که برخی فعالیت‌های مشکوک ایران حداکثر تا سال 2009 میلادی ادامه داشته است. ایران و آمریکا از این گزارش استقبال کردند. در 500مین روز از حبس جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران این روزنامه از وضع سلامتی آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه واشنگتن پست که دیروز در وبسایت این روزنامه منتشر شد، آمده است که آقای رضاییان دچار کاهش وزن شده و از مشکلات ناشی از فشار خون رنج می‌برد. مقام‌های قضایی ایران آقای رضاییان را به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کردند، اما او و همچنین روزنامه واشنگتن پست این اتهام‌ها را بی اساس دانستند. روزنامه واشنگتن پست می‌گوید که برادر آقای رضاییان نامه‌ای را با بیش از 500,000 امضا برای آزادی فوری او به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ارائه کرده است. مراسم مذهبی اربعین با حضور بیش از 2 میلیون تن از شیعیان عراق و کشورهای همجوار روز چهارشنبه در کربلا برگزار شد. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند تدبیرهای امنیتی شدیدی برای برگزاری این مراسم به اجرا گذاشتند و مانع از حمله گروه‌های تندرو به ویژه گروه حکومت اسلامی به این مراسم شدند. از ایران نیز تنها از مرز مهران بیش از 800,000 زائر به عراق سفر کردند و گزارش‌هایی از بازداشت زائران بدون ویزا منتشر شده است. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام با آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها، روز خوش و خدا نگهدار.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه، خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در شماره این هفته تازه های اکران فیلم ها در ایران و جهان را مرور می کنیم و از برندگان نخستین جوایز سینمایی سال در آمریکا آگاه می شویم. حاشیه های مربوط به اجرای نمایش ترور نیز موضوع اصلی بخش تئاتر این هفته است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اختلافات شکل گرفته میان بخشی از سینماگران ایرانی و مدیریت سازمان سینمایی وزارت ارشاد همچنان ادامه دارد. سینماگرانی که در جمعی به نام شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران جمع شدند، هفته گذشته در بیانیه تازه‌ای این بار خواستار واگذاری تمام سینماهای متعلق به نهادهای دولتی و حکومتی به بخش خصوصی شدند. بیانیه‌ای که مانند سه بیانیه پیشین این گروه خبرساز بود و واکنش‌هایی را برانگیخت. موضوع واگذاری مدیریت سینماهای دولتی به بخش خصوصی در زمانی مطرح می‌شود که استقبال از فیلم‌های در حال نمایش در سینماها به ویژه در ماه‌های اخیر کاهش قابل توجهی پیدا کرده است و بسیاری از فیلم‌های اکران شده تماشاگر اندکی دارند. این وضعیت در اکران هفته‌های اخیر هم ادامه داشته است، به گونه‌ای که فروش برخی فیلم‌های در حال نمایش بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. در میان فیلم‌های به تازگی اکران شده، فروش فیلم شیفت شب ساخته نیکی کریمی بهتر از سایر فیلم‌هاست. این فیلم که چهارمین ساخته خانم کریمی محسوب می‌شود، مضمونی اجتماعی دارد و تاکنون موفق شده است بیش از 300 میلیون تومان در تهران فروش کند.
فرات چند وقت اصلا حوصله نداره، یعنی سر حال نیست.
شوهرت کی سر حال هست؟ همیشه فالش می‌زنه.
نهایت من می‌دونم چند وقت به هم ریخته. وقتم با تو بارون نمی‌زنه.
ببین پای کسی وسطی.
مگه به شما چیزی نگفته؟
چی باید میگفته؟
یه خانومشی دیگه. نمی‌دونی؟
فرات چیکار کرده؟
از دیگر اتفاقات مرتبط با اکران سینماهای ایران، نمایش فیلم خواب تلخ ساخته محسن امیریوسفی پس از گذشت 12 سال از ساختش در گروه سینمایی هنر و تجربه است. فیلمی که سال 2004 میلادی در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و با وجود واکنش‌های مثبت نسبت به آن هیچگاه نتوانست فرصت اکران عمومی پیدا کند. داستان فیلم درباره پیرمرد مرده‌شوری است که پس از یک عمر کار در قبرستان احساس می‌کند به زمان مرگ خودش نزدیک شده است. مسئولان گروه هنر و تجربه می‌گویند این فیلم در نخستین هفته اکرانش پرفروش‌ترین فیلم این گروه بوده است.
فیلمتون آزاد شد.
خوابت
آره، فیلمت بعد 12 سال.
12 سال گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
چی کار میکنی؟ آوازم بیا
ببینم.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران، نمایش چند فیلم قدیمی از مسعود کیمیایی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، در قالب یک برنامه مرور در خانه هنرمندان تهران بود. در این برنامه چند فیلم قدیمی این کارگردان معتبر به نمایش درآمد. از جمله آنها فیلم‌های قیصر و خط قرمز بود. فیلم خط قرمز نخستین فیلم مسعود کیمیایی بعد از انقلاب سال 57 محسوب می‌شود که با وجود نمایش در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر هیچگاه به نمایش عمومی در نیامده است.
زندانی سیاسی یعنی سیاهی لشکر. سیاهی لشکر یعنی بی‌نام. موجود در صحنه اما بی اسم. گوشاتو باز کن. دیرم انقلاب شد. خیال میکنی شما همه کاره میشین؟ تو نمیفهمی. خیلی راحت گرفتین. نلدنگ نه گروپ شا. تو نمیفهمی که باید اسم خاص باشی و ایلا سیاهی لشکری.
شما اداره امنیت چرا وقتتون رو صرف این سیاهی لشکرا میکنین؟
ما منکر قدرت سیاهی لشکر نیستیم.
شما به مردم میگین سیاهی لشکر؟
آقای کیمیایی در صحبت‌هایش پس از نمایش این فیلم بار دیگر از اکران نشدن آن انتقاد کرد. از اتفاقات قابل توجه درباره این برنامه مخالفت با نمایش فیلم‌های گوزن‌ها و اعتراض در روزهای پایانی آن بود. به جای این دو فیلم، دندان مار از دیگر فیلم‌های قابل توجه مسعود کیمیایی به نمایش درآمد.
سینمای جهان.
هفته گذشته در شروع فصل جوایز سینمایی آخر سال برندگان جوایز سینمایی گاتام معرفی شدند. این جوایز به فیلم‌های مستقل اهدا می‌شود و امسال در 25مین دوره اهدایان فیلم مرکز توجه به کارگردانی تام مکارتی برنده جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه گروه بازیگری شد. مرکز توجه بر مبنای داستانی واقعی درباره افشای رسوایی سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک در روزنامه بوستون گلوب ساخته شده است. مارک روفالو، مایکل کیتن و ریچل مک‌آدامز از جمله بازیگران این فیلم هستند که در جوایز اسپریت نیز نامزد دریافت 4 جایزه شده است. The Boston priests abused kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. This is bigger than Boston. This is the whole system. Spotlight team, show me that it came from the top down. جوایز گاتام در کنار اسپریت دو رویداد مهم سالیانه حوزه فیلم مستقل در آمریکا محسوب می شود. سال گذشته فیلم بردمن برنده جایزه بهترین فیلم این جوایز شد که بعداً جایزه اسکار را هم دریافت کرد. در اکران سینماها اکشن نوجوانانه بازی‌های هانگر زاغ مقلد قسمت 2 در دومین آخر هفته اکران نیز رقبای جدیدش را پشت سر گذاشت و بار دیگر پرفروش‌ترین فیلم آمریکایی شمالی شد. این چهارمین و آخرین قسمت سری فیلم‌های بازی‌های هانگر در تعطیلات شکرگزاری حدود 76 میلیون دلار فروش کرد. برای دوم جدول به یک فیلم انیمیشن رسید. انیمیشنی که تولید مشترک دو کمپانی مهم این حوزه دیزنی و پیکسار است و دایناسور خوب نام دارد. 56 میلیون دلار فروش این انیمیشن بود که نزدیک به یک سال اکرانش با تصمیم کمپانی سازنده دیزنی عقب افتاده بود. فیلم داستان دوستی یک دایناسور خوشقلب با پسر بچه‌ای از نسل انسان‌های اولیه است. What? Creature protected you. What is his name? I don't know. I name him, I keep him. Killer. Stinky. Violet. Spike. Lunatic. Spot. Spot. Come here, Spot, come here. Well, ain't you just the cutest thing? سیلوستر استالونه، چهره آشنای سینما دوستان جهان، بار دیگر به نقش راکی بالبوا به سینماها بازگشته است. در فیلمی به نام کرید که با 42 میلیون دلار فروش فیلم سوم این هفته شد. این فیلم با الهام از سری فیلم‌های راکی ساخته شده و در آن استالونه نقش مربی فرزند یکی از قهرمانان فیلم‌های قبلی راکی را بازی می‌کند. کرید برخلاف آخرین فیلم سری فیلم‌های راکی با استقبال منتقدان هم روبرو شده است. I don't know him. I ain't got nothing to do with me. Well, I think you could be great too. So what made you want to fight? اسپکتر جیمز باند جدید سینماها با 12 میلیون دلار و انیمیشن فیلم پینات با حدود 10 میلیون دلار فروش فهرست 5 فیلم پرفروش این هفته را تکمیل کردند. تئاتر. هفته گذشته تئاتر ایران تحت تاثیر اتفاقات مربوط به نمایش پرحاشیه ترور بود. نمایشی که از زمان آغاز تمرینات تا شروع اجرایش بسیار خبرساز بوده است. در آخرین اتفاق مرتبط با این نمایش هفته گذشته حمیدرضا نعیمی کارگردان آن گفت به دلیل همکاری نامناسب مجموعه تئاتر شهر با عوامل اجرای نمایش به نشانه اعتراض به اجرای آن پایان خواهد داد. این درخواست با پاسخ تند مدیریت مجموعه تئاتر شهر روبرو و گفته شد که اجرای این نمایش تنها پس از گذشت یک هفته از آغازش پایان یافته محسوب می شود. انتشار این اخبار با واکنش های چهرهای مختلف تئاتری مواجه شد که خواستار آرامش دو طرف و سرگیری اجرای این نمایش بودند. سرانجام اعلام شد که پس از برگزاری جلساتی با حضور مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی اجرای نمایش ترور از روز پنجشنبه 12 آذر ماه از سر گرفته خواهد شد. نمایش ترور که هنگام تمرین اجرایش پیشانی سن سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر فرو ریخت، نگاهی امروزی به دو شخصیت معروف تاریخ اسلام ابن ملجم و شمر زلجوشن دارد. من در کوفه میمانم. مطمئن باش که این روزگار به پایان نمی‌آید. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما